بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين نحمده ونستعينه ونتوكل ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على النير الأعظم والرسول الأكرم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك برای شادی دل حضرت امام رضا علیه السلام و برای تسلای دل امام زمان ارواح له الفدا دست گل صلوات هدیه بفرمایید. شب گذشته عرض کردیم که ما شاید از خودمون سوال بکنیم که چی شد یه دفعه ای بعد از رحلت رسول خدا اینقدر ورق برگشت و شرایط به ضرر امیرالمومنین علیه امیرالمومنین شد و اوضاع اینقدر خراب شد و اینها. و بعد عرض کردیم که جواب این سوال اینه که اساسا سوال غلطه و این یه دفعه ای نبوده و اگه بگیم یه دفعه ای بود اون وقت فعالیت مستمر منافقین در دوران حیات رسول خدا و خونی که به دل رسول خدا کردند و اذیتی که برای امیرالمومنین داشتن و نقشه هایی که برای انحراف اسلام داشتن و برای اینکه کار دست امیرالمومنین نیفته داشتن، اینا همه گم میشه، فراموشی سپرده میشه. باید بیایم عقب‌تر و از دوران رسول خدا برنامه هایی که منافقین داشتن رو پیگیری بکنیم و عرض کنم خدمت شما نتیجهش رو در بعد از رحلت رسول خدا نگاه بکنیم. خلاصش هم این بود که منافقین چند تا کار عمده که در زمان رسول خدا داشتن، یکی ارتباط با دشمنان اسلام بود، حالا هم اخبار رو میدادن، جنگا رو لو میدادن، اینها که مثالهایی زدیم. یکی تلاش برای ایجاد دو دستگی در مدینه بود، مخصوصا دو دستگی مهاجرین انصار. اصلا دو قطبی سازی همیشه یکی از شگردهای اساسی منافقینه. سریع یک جوی درست میکنن، دو جامعه بین دو تا انتخاب مهم قرار بگیره. اینا فقط اعدام بلدن، اینا 40 سال اعدام بلدن. اینا اگه بیان سر کار تو پیاده روها دیوار میکشن، اینا اگه بیان اینجور میشه و اونجور میشه، ما اینجوریم اینا اینجور، جامعه رو دو قطبی میکنن که دو مردم از ترس دشمنان اونها، رقیب اونها، بیان طرفدار اینا بشن و دو دستگی و اختلافو که دیگه میدونیم که بارها قرآن به این نقشه منافقین تذکر داده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. این ریخ و کم، این دقیقا سر همین قضیه است، دو دستگی که منافقین میخواستن ایجاد بکنن و قرآن عامل وحدت رو، اطاعت از ولایت بیان میکنه برای جلوگیری از دو دستگی و دو قطبی سازی که منافقین میخوان درست بکنن. کار نداریم، این هم یکی از کاراشون بود. و یکی از کاراشون هم این بود که نذارن کار دست امیرالمومنین بیفته، که حالا اونم برنامه هایی براش داشتن، مثلا بیان یه نفر دیگر رو به عنوان شخص دوم اسلام مطرح بکنن، بیان و چهره امیرالمومنین رو خراب بکنن، چهره یاران امیرالمومنین رو تخریب بکنن، از اینجور برنامه ها، حدیث قدیر رو کاری بکنن از ذهنها پاک بشه و خیلی برنامه های مفصلی که حالا دیگه دیشب اشاره کردیم به بعضی هاش. اینها میاد و منجر میشه به اون اتفاقاتی که بعد از رحلت رسول خدا در مدینه میفته. نتیجه اون میشه این که ما میبینیم با یک برنامه حساب شده در یک چشم به هم زدنی خلافت از امیرالمومنین گرفته میشه و خیلی از خواص مخالفتی نمی کنن، عوام هم که دنبال روی خواص هستن مخالفت هایی هم که صورت می گیره سرکوب میشه. یه صلوات الله این رو هم بدونیم، اینجوری هم نبوده که خلافت امیرالمومنین رو گرفتن خوردن یه آبم روش کسی هم دم نزد، نه، مخالفت هایی شده اما این مخالفت ها به روش های مختلفی سرکوب شده. مثلا می اومدن یه قومی، این در تاریخ خود اهل سنت هست که یه قومی اومده بودن مدینه، یه قوم وحشی بیابانگردی بودن، اومده بودن مدینه گندم بخرن. سلام علیکم رحمت الله. اومدن گندم بخرن، بهشون گفتن که گندم رو کیلوی چند بهتون میفروشن؟ یه نفر، یه آقایی، حالا اسم نمیارم، در تاریخ هست، در تاریخ خود اهل سنت، رفت گفت که گندم بهتون چند میفروشن؟ مثلا فرض کنید گفت که کیلوی 1000 تومان. گفتن ما بهتون گندم میدیم کیلوی 500 تومان، یه شرط داره. چه شرطی؟ اینا هم خیلی قوم بزن بهادره، بالاخره چماق به دستی بودن، بهشون گفتن که فلانی 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 چند نفر هستن اینا نیومدن بیعت بکنن با خلیفه، اینا رو برید و خلاصه سر جاشون بنشونید. که در تاریخ هست که مثلا شب میرفتن بنده خدا رو میگرفتن میزدن تا حدی که دیوونه میشد، صبح میومدن میگفتن که جن زده شده، که برای اینکه نمیمده بیعت بکنه. یعنی اینجوری هم نبوده که هیچ مخالفتی هم نباشه. یک عده ای اومدن در خانه امیرالمومنین تحصن کردن، مثل سلمان و دیگران، و حتی زبیر هم جزشون بود، جز تحصن کننده ها بود، که بعد امیرالمومنین بعد از قضایی از زهرا و اینا فهمیدن برید دیگه، این تحصن شما جواب نمیده و باعث اختلاف میشه، و دیگه رایشون کردن برن. خلاصه میخوایم بگیم که این رو یک اتفاق یه دفعه‌ایه، بی سر و ته ندونیم، مقدمه‌ای داشته و ادامه‌ای هم داشته، که حالا امشب می‌خوایم ادامه‌اش رو عرض بکنیم، که این جریان نفاق بعد از رحلت رسول خدا و بعد از غصب خلافت امیرالمومنین الان چه کار کرد برای ایجاد انحراف در اسلام. ما اینجا نباید بگیم خب غصب خلافت امیرالمومنین، مثل این که فلانی باید رأی می‌ورده فلانی رأی ورده، یه پست سیاسی جابجا شده و تمام. نه، قصب خلافت امیرالمومنین قرار شد یک قطعه ای باشه از اون پازلی که منافقین برای جلوگیری از پیشرفت اسلام و برای ایجاد انحراف اسلام طراحی کرده بودن. خب حالا اینا قدرت رو دست گرفتن، نداشتن امیرالمومنین به حکومت برسه، حالا چی کار کردن؟ اینجا یک فصل مهمی از تاریخ اسلام باز میشه که ریشه همه بدبختی های الان اسلام اونجاست. یعنی عاشورا رو هم اگه بخوای ریشه یابی کنی باید بری تو همین اتفاقات. الان هم اگه بگی آقا چرا داعش داریم، چرا فلان داریم، چرا فلان گروه منحرف داریم، همه اینها ریشهش برمیگرده به اونجا. یعنی شما هر تفکری رو، تفکر اعتقادی فقهی منحرفی الان پیدا بکنی، ریشهش برمیگرده به اونجا. اونجا حرفاش زده شده، یا روایتش جعل شده، یا بالاخره پایه‌گذاری این انحرافات در جامعه اسلامی، این چند دستگی ها از اونجا شروع شده. که حالا من عرض میکنم که اینها چه برنامه‌ای داشتن. اولین برنامه‌ای که جریان نفاق در دوره بعد از رحلت رسول خدا پیاده کرد، بعد از غصب خلافت امیرالمومنین، اولین برنامه چی بود؟ ممنوعیت نقل حدیث از رسول خدا با شعار حسبنا کتاب الله. خلیفه اول این شعار رو از خودش در آورد و گفت که حسبنا کتاب الله، یعنی قرآن برای ما کافیه. خود قرآن میگه قرآن کافی نیست، خود قرآن میگه فسألوا اهل الذکر، خود قرآن میگه پیامبر باید قرآن رو تبیین بکنه، خود قرآن فرماید که و ائمتا یهدون به امرنا، باید شما را هدایت بکنن. خود رسول خدا فرموده بود کتاب الله و اطرتی. اینا کجا رفت؟ اینا با همون بایکوت های خبری، با همون کارهای تبلیغاتی که امروز بهش میگن پروپاگاندا، با همون بمباران های تبلیغاتی از ذهن مردم پاک شد و یه نفر بلند نشد پای منبر بگه آقا این چه حرفیه میزنی، این آیاتی که من خوندم بخونه، بگه طبق این آیات حرف تو غلطه. طبق فلان روایت رسول خدا که ما دیدیم، خودمون با چشم خودمون دیدیم، با گوش خودمون شنیدیم، حدیث ثقلین احادیث دیگر رو طبق اینا غلطه، یکی بلند نشد بگه. هم سرکوب رسانه‌ای هم سرکوب فیزیکی، یعنی هم مغزها رو پاک کرده بودن با تبلیغات، هم دو نفر رو خفه کرده بودن، بقیه ترسیده بودن حرف بزنن. ببینید انس بن مالک کسیه که تو خانه رسول خدا بوده، تو خانه رسول خدا. امیرالمومنین بهش گفت که اون روایتی که اون روز رسول خدا بهت فرمود که اگر این اتفاقی پیش اومد لازم شد اون این رو برای مردم شهادت بدی، اینو الان بیا برای مردم بگو. گفت نه، من دیگه پیر شدم و حافظه یاری نمی کنه و ما کاری به سیاست نداریم و ما طرف هیچ که نیستیم و به ما چه، و از این حرفایی که میزنن کشید کنار. امیرالمومنین نفرینش کرد، گفت اگه دروغ میگی ان شاءالله آخر عمرت کور بشی و پیس بشی. حالا اینا رو هیچ که نمی ندیده، اینا دوتایی خودش امیرالمومنین بوده، از کجا معلوم شد؟ آخر عمرش که کور شده بود و پیس شده بود، شاگردانش بهش گفتن چی شد که تو به این بلا گرفتار شدی؟ گفت که بله، من فلان اتفاق، روایتش مفصله، من بودم و رسول خدا و امیرالمومنین و این اتفاق افتاد و اینها، و بعد رسول خدا گفت اگه لازم شد یه وقتی شهادت بدی شهادت میدی؟ گفتم بله. ولی وقتی علی اومد و من گفت بیا شهادت بده، گفتم اینجوری دیگه. کار به جایی رسیده بود که امیرالمومنین که دیگه مجبور بود سکوت بکنه، حضرت زهرا شبها میرفت با اون وضعیت مجروح در خانه ها رو بزنه، یکی یکی آقا یادتون رفته؟ شما نبودید، فلان جا نبودید، قدیر نبودید، فلان اتفاق نبودید. کسی بلند نشد چیزی بگه. و نقل حدیث ممنوع شد، به همین راحتی نقل حدیث ممنوع شد. خود عایشه نقل میکنه که پدرم ابوبکر، در منابع اهل سنت هست، پدرم ابوبکر یک شب به من گفت که احادیثی که از رسول خدا نوشته بودم و بیار تو حیات. میگه ما هم همه رو جمع کردیم و بردیم تو حیات. میگه یک منقلی از آتش درست کرد و همه رو سوزوند. پس میگه چرا سوزوندی؟ گفت اینا رو بعضی هاشو از خود پیغمبر نشیده بودم، از اصحاب شنیده بودم، شاید اینا اشتباه گفته باشن، قراقاتی گفته باشن، اینا دیگه یه جا همش سوزوندیم رفت دیگه. همین به همین راحتی نقل حدیث که ممنوع شد. خب احادیث پر بود از چیزایی که اسلام ناب توش بود، ولایت امیرالمومنین توش بود، جایگاه امیرالمومنین توش بود و اینها دیگه، اینا میخواستن منحرف بکنن. خب نقل حدیث، کاش که فقط نقل حدیث ممنوع شده بود، گفت سنگ را بستند و سگ را گشاده. نقل حدیث ممنوع شد، جعل حدیث آزاد شد. شما کتب معتبر اهل سنت رو نگاه بکنید، صحاح سته رو، از فاطمه زهرا سلام الله علیها که دختر پیغمبر بوده، 9 سال در کنار پیغمبر بوده، یعنی فقط 9 سال تا قبل از ازدواجش، حالا بعدش دوباره 9 سال دیگه هم ادامهش که حالا بگیم اون در خانه امیرالمومنین، 9 سال تو خونه پیغمبر بوده، تک و توک حدیث از فاطمه زهرا سلام الله علیها تو منابع اهل سنته، از امیرالمومنین که از تولد او رو دادن به رسول خدا تا لحظه رحلت رسول خدا که سر رسول خدا رو دامن امیرالمومنین بوده، 100 و خورده 200 تا، از عایشه چند هزار تا، از ابو هریره که چند ماه آخر رحلت رسول خدا تازه ایمان آورده، چند ماه مونده به رحلت رسول خدا تازه مسلمون شده، چند هزار تا، این بیشتر از همه از ابو هریره نقل شده روایت. بعد این روایت ها هم نصفش در مدح عایشه است. اینا خب حالا ما کار ندیم، عایشه آدم خوبی بوده بدی بوده چیزی نمیخوام بگیم، ولی بالاخره عجیب نیست؟ این آدم عاقل نمیگه چرا اینجوری؟ چرا باید اینجوری باشه؟ بوی جعلی بودن از این احادیث بر نمیاد؟ یکی داشت نهی میزد تو کوچه، من خیلی هوایی شدم، گفتم چقدر کاش میتونستم ببینم کیه داره نهی میزنه. رسول خدا خم شد، منو رو شونه های خودش سوار کرد، برد منو دم پنجره، گفت نگاه کن که اون آدمی که داشت نمیزد تماشا بکنه. از عایشه نقل شده در منابع اهل سنت. اینا بودار نیست، اصلا ما کار نداریم به خوب و بد. ابو هریره آدم خوبی بود، آدم بدی بود. عایشه آدم خوبی بود، آدم بدی بود. نمیخوایم بحثا رو بکنیم، میخوایم بگیم این چجوری میشه. اگه ابو هریره چند هزار حدیث از پیغمبر شنیده، امیرالمومنین چند تا شنیده؟ پس کو؟ فاطمه زهرا چند تا شنیده؟ پس کو اینا تو منابع شما؟ بنابراین رسم خلافت یعنی یک جریان منظم و هدفمند برای ایجاد انحراف در اسلام. اسلام رو عوض بکنن. نقل حدیث ممنوع، جعل حدیث آزاد. در زمان معاویه که دیگه این به اوج خودش میرسه. این معاویه خیلی راحت. قدیمی‌ترا پای منبر زیاد شنیدن که یه بنده خدایی بود که توی زمان رسول خدا یه بنده خدایی یه خونه داشت فروخته بود، یه درخت خرما تو اون خونه داشت نفروخته بود. طلبه هم قاعده لازره و لازره رو از همینجا استنباط میکنن. این بنده خدا درخت رو نفروخته بود، خونهش رو فروخته بود، درختش رو نفروخته بود. بعد بدون یالا میرفت تو این خونه. اهل این خونه شاکی شدن، اومدن به رسول خدا گفتن آقا این کار رو میکنه. آقا اومدن گفتن درخت تو بفروش. گفت نمیفروشم. گفتن درخت تو بده تو بهش، به درخت بدم. گفت نمیدم. آقا فهمیدن درخت تو بده تو بهش، بهت خونه میدم. گفت نمیدم. اومدن به درختو بکنید بندازید دور، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بهت بکنید بندازید بیرون. این آدم اسمش ثمرت ابن جندبه، با این پیشینه که با این کارنامه سیاه. این ثمرت ابن جندب رو معاویه صدا زد، گفت میتونی بری رو منبر بگی این آیه لیلت المبیت و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که در مورد امیرالمومنین که در جای پیامبر خوابید در شب هجرت، این آیه رو میتونی بری بگی در مورد ابن ملجم نازل شده؟ گفت نه آقا، اینا همه میدونن که. گفت اگه 700 درهم بدم چی؟ گفت نه نمیشه. اگه 7000 درهم بدم چی؟ گفت نه نمیشه. حالا یا واقعا نمیخواست بره یا میخواست که نرخو ببره بالا. گفت اگه مثلا 7 میلیون درهم بدم چی؟ گفت که حالا سخته، ولی گفت این پولو برید بیارید ببینه چقدره. در تاریخ هست کارت هدیه نبود که بذاره تو جیبش اقوق باشه، که رفتن فرغون کردن سکه ها رو آوردن، یه کویی از سکه شد 7 میلیون درهم. این چقدر میشه؟ گفت که نه میشه، اینقدر اگه هست شدنیه. رفت رو منبر نشست، گفت رسول خدا فرمود این آیه در مورد ابن ملجم نازل شده، اون آیه علد الخصام که در مورد منافقین نازل شده، اون در مورد علی نازل شده. عجیب نیست؟ امیرالمومنین چند سال بعد از رحلت رسول خدا به شهادت میرسن؟ 30 سال بعد از رحلت رسول خدا. بعد امیرالمومنین که شهید میشه، خبر شهادتش به شام میرسه، هممون شنیدیم. مردم شام از این که علی در مسجد کشته شده تعجب میکنن که علی تو مسجد چیکار داشت؟ علی مگه نماز میخوند که مسجد میومد؟ اینجوری دیگه در زمان معاویه اوج میگیره. خیلی چیزا، خیلی. شما ببینید کسانی که اومدن در کربلا امام حسین رو کشتن، خب خیلی هاشون تبلیغاتی اومدن. امام باقر میفرماد یتقربون الی الله بدمه، یعنی قربتن الی الله اومدن امام حسین رو بکشن. یعنی چی؟ یعنی آخوندی رفت رو منبر، آخوند اموی رفت رو منبر و گفت که حسین بر امیرالمومنین یزید خروج کرده و قتل او واجب شده، خوش به حال کسی که بره با این دشمن خدا بجنگه. عمر صد وقتی میخواست لشکرش رو بفرسته سمت خیمه امام حسین، گفت یا خیل الله، ای سپاهیان خدا، ارکبی و ابشری بالجنه، بتازید و بشارت باد بر شما به بهشت. اینجوری بود. دشمن کار میکنه، ماهوارد، شبکه اجتماعی، فضای مجازی، اینا کار میکنه. توهم توطئه نیست، واقعی داره کار میکنه. دشمن داره جای جلاد و چی عوض میکنه؟ است آقا فهمدن جای جلاد و چی عوض نشه؟ خلاصه جای دزد و پلیس داره عوض میکنه، جای حق و باطل داره عوض میکنه. دشمن داره یه کار میکنه. و همینجوری که اون زمان شد و واقعا مردم شما نگاه کنید روز عاشورا اینا خیلی حرف توشه. ببین روز عاشورا میفرماید که روزه گرفتن کراهت داره. چرا؟ چون بنی امیه روز عاشورا به شکرانه پیروزی امیرالمومنین یزید بر دشمن خدا حسین روزه شکر میگرفتن. یعنی طرف اینقدر خشک مقدسه که روز عید روزه بگیره برای شکر. ما هیچ کدوم اینقدر مذهبی نیستیم. هر کدوم از شما تا حالا روزه شکر گرفتید بگید. روزه شکر میگیره، اینقدر خشک مقدسه. و معذرت میخوام این کلمه به کار میبرم، واقعا کلمه بهتر از این پیدا نمیشه. و اینقدر خر مقدسه که از نظر او امیرالمومنین یزیده و دشمن خدا حسینه. با تبلیغات غصب خلافت که میگیم اینا توش در میاد. غصب خلافت که میگیم یه وقتی در جامعه انحراف وجود داره، فساد و فحشا و اینا همیشه بوده، مال الان هم نیست، در اقوام گذشته بوده، هزاران سال پیش بوده، همه چی همیشه بوده. اما یه وقتی جامعه به یه جایی میرسه که مردم به کسی که علنی فسق و فساد میکنه میگن امیرالمومنین، پشت سرش نماز جمعه میخونن، این خیلی درجهش قلیص داره. یعنی یه نمازخون به یه شرابخور میگه امیرالمومنین، این خیلی دیگه. ببین کجا رفته جامعه در اون زمان. بنابراین این جریان قصب خلافت رو، اولین اقدامشون رو این بدونیم که نقل حدیث رو ممنوع کردن و جعل حدیث رو آزاد کردن. شما این همون اول کار که سر فدک دعوا شد، خلیفه یک روایت خوند برای حضرت زهرا که نحن معاشر الانبیا لا یورث، ما پیامبران ارث به جا نمیذاریم. بابای رسول خدا آب غسلش خوش نشده، تو داری روایت باش جلب کنی؟ با حضرت زهرا فرمود چه حرفی میذاری؟ مگه تو قرآن نمیفهمه؟ و ورثه سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد. این روایت داری میخونی مخالف قرآن؟ یعنی همونجا داشتن روایت جعل میکردن، همون اول کار. دقت بفرمایید، بیخ داره این کار، این قضیه، این کاسه ها، نیم کاسه های زیرشه. این اولین اقدامشون بود. حالا خیلی طولش ندیم بخش اول رو. دومین اقدامی که جریان نفاق بعد از حضرت رسول خدا انجام داد این بود که سعی کردن امیرالمومنین رو به حاشیه ببرن، امیرالمومنین از ذهن ها پاک بشه، نسلای جدید دیگه علی رو نشناسن. ببین ما اینجا میشینیم بعضی وقتا هم با افتخار بگیم بله امیرالمومنین میرفت چاه میکرد، نخل میکاشت، کشاورزی میکرد. بله همه اهل بیت بالاخره کشاورزی، دامداری، تجارتی، کسب و کاری داشتن، بعدم نیست، اینم خوبه، نشون میده که اهل بیت ما سربار جامعه نبودن و نون زحمت خودشون رو میخوردن و این به ما درسایی میده و پیامایی داره سر جای خودش. ولی نه اینکه 25 سال امام مردم صبح بره تو نخلستان شب بیاد خونه. امام نیومده نخلستان آباد بکنه، اومده عالم رو آباد بکنه، انسانها رو بسازه، نه چاه بکنه. اگه کارش بشه این یعنی چی؟ این یعنی که نه خلافت رو از علی گرفتن، منبر رو از علی گرفتن، قضاوت رو از علی گرفتن. اینا همه روایت پشتش. مثلا رسول خدا فرمود اعلمکم امیر علی، پس باید منبر رو بدید به علی، ندادن. رسول خدا فرمود اقضاکم علی، بهترین شما در قضاوت علیه، پس حداقل قضاوت رو بدید به علی، ندادن. نه یه نماز جماعت هم به علی ندادن، نه اصلا اجازه نمیدن امیرالمومنین با کسی حرف بزنه، بخواد شاگرد پروری بکنه. شما یه روایت میبینید از امیرالمومنین به مالک اشتر فرموده در زمان خلفا، نه در زمان حکومتشون. یه روایت معمولی، خیلی هم روایت سیاسی، مثلا بگید داغی هم نیست که به خیلی به خلفا ضربه میزده. بعد ببینی وقتی سند روایت رو نگاه میکنی ببینی امیرالمومنین دست مالک رو گرفت، شب یواشکی بردش تو نخلستان، بهش گفت یه چیزی بهت میگم، بعدم نگی اینا از علی شنیدم پوستتو میکنن. الناس ثلاثه، مردم سه گروه، اینجوری اونجوری اینجوری. یعنی علی میخواد یه روایت به یه کسی بگه، باید یواشکی بره یه جایی در گوشش بگه، نفهمن علی داره شاگرد تربیت میکنه. علی رو از جامعه کنار زدن که مجبور شد بره صبح بره تو نخلستان، شب بیاد خونه. همه عمر از این فتنه خبر داشت علی. چا اگر کند علی، نخل اگر کاشت علی. اینا فتنه بود، اینا برای این بود که نسل جدید دیگه علی رو نشناسه، کسی نه علی کیه کجاست. اول خودش رو میبرن کنار، بعد شهیدش رو پاک میکنن از تابلو، همینجوری هی مرحله به مرحله، بعد درسش از تو کتاب درسی حذف میکنن. یه روزی میاد که دیگه بگی شهید، فهمیدی اصلا شهید یعنی چی، اصلا بیخود کردی رفتی جنگ، دیگه حرفشو نزن. دشمن رو بخود کار بکنی اینجوری کار میکنه که جلوتر که میاد شما میبینید دیگه نسلهای جدید، مثلا طرف میره به امیرالمومنین میگه من خیلی به شما علاقه دارم، پسرم از شما بعدش میاد. دیگه غیر از این حرفایی که پشت سر علی میزدن چیزی در مورد علی نشه. علی نه، بعد آقا بهش گفت منو دیده، خیلی جالبه روایت، گفت نه. آقا بیا یه بار منو ببینه. یه بار اومد امیرالمومنین رو دید، نظرش در مورد امیرالمومنین عوض شد، اصلا حرفم نزد با آقا. تو جنگ جمل طلحه و زبیر یک نماینده فرستادن بره برای مذاکره با امیرالمومنین، بهش گفتم میری اونجا تو چشش نگاه نمیکنی. بعد هی بهش ورد یاد دادم بخونه، گفتن این جادوت میکنه، اینا رو بخون که جادو نشی. بعد این رفته نشسته بود سرش انداخته بود پایین، تو چش آقا هم نگاه نمیکرد، حرفاش زد. آقا هم که داشت حرف میزد، این داشت زیر لبش ورد میخوند. آقا بهش گفت میدونم دارید ورد میخونی که سحر نشی، من کاری ندارم، نترس. بعد که آقا حرفاش تموم شد، گفت پاشو برو. گفت گور پدر طلحه و زبیر رو دار و دستشو کرده، من چه غلطی کردم که جلوی تو شمشیر کشیدم؟ من تو رو ول کنم برم شیطلا و زبیر؟ یعنی طرف علی رو ندیده بود، یه بار میدید نظرش عوض میشد، نذاشته بودن علی رو ببینن جامعه، نسل جدید جامعه کنار بزنن از جامعه. شما همچون میگید که 100 سال امیرالمومنین رو در جامعه اسلامی روی منبر تو خطبه نماز جمعه قبل از شروع سخنرانی اول علی رو لعن میکردن بعد سخنرانی میکردن، همچون میگید خب همه علی رو دیده بودن و افتخاراتش هم میدونستن و همینجور دهن به دهن چرخیده بود که در قلعه خیبر رو کند و این کار کرد و اون کار کرد و اولین کسی است که پیامبر ایمان آورد و اینها، بعد مردم لعنش. خیلی عجیبه، نه اینجوری نبود بابا، اصلا اینا نگفته شده، گفته نشده بود برای مردم، نه اینا رو نشیده بودن، اصلا شخص علی رو هم ندیده بودن. اون علی که مردم میشناختن و لعنتش میکردن، اون علی که من و تو میشنویم نیست. دشمن کار کرده باید تخریب چهره امیرالمومنین. هنوزم که هنوزه تو خیلی از کشورهای عربی، مخصوصا تو منطقه سوریه و اینها، به دوز میگن علی بابا. این فیلمش هم ساختن و من و شما هم از بچگی دیدیم، سندباد و علی بابا، و علی بابا دزدی میکنه و میاره طلاهاشو توی غار قایم میکنه و بعد در غار رمز داره و فلان و اینا، و قضیهش چیه این؟ چرا به دوز علی بابا؟ بنی امیه میرفتن برای بچهشون یه بزغاله چیزی هدیه میخریدن، این با این بازی میکرد چند روز، قشنگ باش اخت میشد، خوب که باش رفیق میشد، شب که میخوابید اینو برمشن میبردن، صبح بهش میگفتن دیشب که خواب بودی علی اومد بزغالتو برد، هرچی فوش داری به علی بده. که ما وقتی میگفتن، دوستان میگفتن علی بابا، ما شما گفتیم لا تقل علی بابا، قل سارق، علی لیس به سارق، علی دوز نیست، بگو دوز. چرا میگه علی بابا؟ و خوشنا میگفتن درست، حرفی تو درسته، ولی ما عادت کردیم دیگه میگیم، ما همچون اعتقادی نداریم ولی عادت کردیم میگیم. ببینید اینه کار کردن که علی تو جامعه دیگه به حاشیه بره، به فراموشی سپرده بشه. اینجوری نشه که ما میگیم، ما یه علی میگیم، یه علی میشنویم، اونا یه علی میگفتن، یه علی میشنفتن با اون تبلیغاتی که شده بود، با اون روایاتی که جعل شده بود. اینم پس یه کار دیگه جریان نفاق برنامه ریخته بودن برای اینکه علی رو کم کم از جامعه حذف کنن، هم چهره علی رو حذف کنن هم سابقه علی رو حذف کنن. یعنی ببین الان خیلی از روایات که اهل سنت نقل کردن صراحتا میگن که مثلا ابوبکر اولی کسی است که پیامبر ایمان آورد. پس وقتی باشون بحث میکنی میگه آقا حدیث دار خودتون نقل کردید، رسول خدا بزرگان قریش رو جمع کرد اون اول دعوت علنی، بعد گفت کی به من ایمان میاره من اون رو جانشین خودم قرار بدم، امیر علی ایمان آورد، سه بار رسول خدا گفت، سه بار علی جواب داد. پس میگه ها ها راست میگی، ولی علی وقت بچه بود به سن تکلیف نرسیده بود، قبول نیست. اگه باشون بحث بکنیم بعد یه جوری میپیچونن، وگرنه خودشون اول حرفشون نمیزنن، میگن نه فلانی اولین کسی که ایمان آورد. یعنی برنامه ریزی شده برای اینکه هم چهره علی حذف بشه هم سابقه علی حذف بشه، قبلش هم که روایاتی که در شأن علی بود حذف بشه، بتونن جامعه رو منحرف کنن. حالا بحث سومی که دیگه اینو سریع فهرستوار بگم که اینم خیلی مهمه، جادر بیشترم بحث بشه، سومین کاری که جریان نفاق بعد از رحلت رسول خدا انجام داد این بود، تلاش کردن صورت اسلام رو نگه دارن اما اسلام رو دوباره برگردونن به عصر جاهلیت. یعنی ارزش‌های اسلامی رو کنار بزنن، ارزش‌های جاهلی رو برگردونن. جامعه صورتش اسلامی، ارتد الناس در روایت داریم، ارتد الناس بعد النبی، اکثر مردم از اصل اسلام برگشتن، یه ظاهری از اسلام داشتن، یه ظاهری از اسلام مونده بود اما دیگه اون اسلام نبود، همه چیش فرق میکرد. من یه نمونه به شما بگم، امروز یه بحث شد، جوان ها میگن تو ماهوارا اینا بحث بشه، آم مسلمان ها حمله کردن به ایران، چنین کردن چنان کردن، قتل کردن، غارت کردن، تجاوز کردن، وحشیگری کردن، خشونت کردن، فلان اینها. همونجا یه استوب بزنیم بگیم اولا خیلی از این چیزایی که گفته میشه که اینا بزرگ نمایی شده، اغراق شده، اینجوری هم نبوده، ولی یه مقداری هم بوده، قبول داریم بوده، غلط کرده هر کی حمله کرده. مگه آقای ما حمله کرده؟ نه رسول خدا بوده نه جانشین بر حق رسول خدا بوده، یا آقایی بوده که اصلا نمیفهمیده اسلام یعنی چی. اینا بودن، اینا بویی از اسلام نبرده بودن. سرکرده های سپاه فتح ایران قبایلی بودن که اینا میخواستن از اسلام خارج بشن به خاطر اینکه زکات ندن، به قول تاریخ بهش میگن اهل رده، کسایی که مرتد شدن بعد از رسول خدا، گفتن ما دیگه مسلمان، می‌خواست زکات ندن تا رسول خدا از دنیا رفت، گفتن دیگه ما مسلمان نیستیم، ما برگشتیم به دین قبلی خودمون، ما زکات نمیدیم. بعد خلیفه بهشون گفت که حال نمیخواد شما زکات بدید، نمیخواد از اسلام برگردید، شما زکات بدید ولی به جاش برید در جنگ ایران شرکت بکنید، هر چی غنیمت گرفتید مثلا این قدرش برای خودتون، یه درصدی براشون تعیین کرد. خب اینا وقتی به جای حمله کردن معلومه چه جوری رفتار میکنن، مسلمون اینا، ما اینا رو به معنی مسلمون قبول نداریم، ظاهری از اسلام بوده. ارزش‌های جاهلی برگشت. یه نمونهش من به شما بگم، در زمان رسول خدا یه چیزکی گاهی از بیت المال اضافه میومد، به قول امروزی‌ها یارانه، این رو رسول خدا به طور مساوی بین همه مردم تقسیم میکرد، مساوی واقعی ها، نه مساوی الان 45,000 تومن مساوی نیست. شما چند تا ماشین تو خونتونه؟ یکی. چند تا موتور؟ هیچی. بعد یه نفر هم هست که خودش و زنش و پسرش و دخترش هر کدوم یه ماشین دارن، اونا چند تا یارانه میگیرن؟ چقدر بنزین مصرف میکنن؟ یعنی یارانه الان مساوی نیست، عادلانه نیست، باید اصلاح بشه. حالا کار نداریم، در زمان وارد بحثش نشیم مفصله، در زمان رسول خدا یک گای یه چیزکی از بیت المال اضافه میومد، این رو مساوی بین همه تقسیم میکردن. خلیفه دوم که به خلافت رسید گفت نه، اینجوری شأن آدم ها حفظ نمیشه، باید بر اساس جایگاهشون تقسیم بکنیم. آقا دوباره برگردوندن به دوران جاهلیت، این یکی پسر عموی رسول خداست اینقدر، این یکی همسر رسول خداست اینقدر، اون یکی نمیدونم چی اینقدر، فلانی اینقدر، این عرب اینقدر، اون عجم اینقدر، این غلام سیاهی که آخر صف واسطه بود اگه یه پول سیاهی تای کیسه بود میذاشتن کف دستش، اگر نم میگفتن برو تا نگفتیم بیرونت کنن و بگیرنت بکنن تو گونی و از این حرفا، راشو میکشید میرفت. این شد که یهو تو مدینه‌ای که مردم مهاجرین و انصار تو یه خونه زندگی میکردن، اون شخص انصار که از مدینه بود پرده میکشید بین خونه 20 متری خودش و میگفت این ورش برادر مهاجر من زندگی کنه، این ورش من خودم زندگی کنم، به جایی رسیدن که مثلا عثمان، طلحه، زبیر اینا کاخها داشتن، مزرعه ها داشتن، گم میشد آدم توش. که میگه مثلا همین طلحه و زبیر میگه به کسی چند هزار درهم کمک کرده بود، مثلا به یک کسی بخشیده بود، بعد به یه نفر گفتن طلحه به فلانی چند هزار درهم داده، گفت طلحه‌ای که فلان مزرعه اینقدر در اینقدر رو داره این چند هزار درهم بخشیدن که براش چیزی نیست. زبیر وقتی کشته شد میخواستن ارثش رو تقسیم کنن، اینقدر طلا داشت مثلا آب کردن شد شمشای گنده، بعد با تبر تیکه تیکه میکردن طلا رو. زبیری که از مهاجرین بود، یعنی از مکه اومده بود مدینه، هیچی تو مدینه نداشت، زندگیش تو مکه رها کرده بود اومده بود مدینه، این اینو از کجا بخوره؟ از اون تقسیم ناعادلانه بیت المال زمان خلیفه دوم. خیلی از ارزش‌های جاهلی برگشت، خیلی رفتارها دیگه رفتارهایی بود که مثلا حالا جدایی از چیزای جزئی مثل این که نماز دستشون رو اینجوری بگیرن و اذان رو یه جور دیگه بگن و اینا که انحرافات جزئی بود، اینا واقعا جزئی بود، نماز مصبی رو جماعت بخونن و اینا چیزهای برگشت اینجوری کلن جامعه اسلامی یه چیز دیگه شد، عوض شد. همین چهارهای جدایی دین از سیاست، تفکر جبری که نمیدونم اینها، خیلی از اینا حالا مفصل بخوام بگیم برمیگرده به همون دوران که اینها کلن، یعنی اسلامی مون دیگه در زمان عثمان، مخصوصا از وسطای دوره عثمان به بعد دیگه واقعا تبدیل شده به سلطنت و پادشاهی و فقط اسمش خلافته. مخصوصا با قدرت گرفتن بنی امیه در شام که اونم از زمان خلیفه دوم بود و حالا چه سر و سری بین این هاست، اونم دوباره داستان خودشو داره. پس این سه تا کار رو من بحثم تمامه. این سه تا کار رو جریان نفاق در دوران پس از رحلت رسول خدا بعد از غصب خلافت امیرالمومنین انجام دادن. یک، نقل حدیث رو ممنوع کردن و شروع کردن به جعل حدیث. سام اول. دوم، تلاش کردن برای اینکه امیرالمومنین رو به حاشیه ببرن. هم شخص امیرالمومنین رو دیگه جدیدی هست امیرالمومنین نبینن نشناسن، هم سابقه امیرالمومنین رو، آوازه امیرالمومنین رو، و سوم تلاش کردن برای این که اسلام رو از مغز خالی بکنن، پوسته اسلام نگه دارن ولی مغزش همون جاهلیت باشه، ارزش‌های جاهلیت دوباره برگرده و اون اتفاقاتی که میرسن اسلام رو به جایی که مسلمان ها بیان سر پسر پیغمبر رو قربت الله ببرن. اینا مسلمانن و همین تا زمان خودمون که میبینیم انواع و اقسام اسلام ها که انشاءالله به برکت خون شهدا و مجاهدت مجاهدینی که معتقد به اسلام ناب هستن، این انحرافات از اسلام زدوده میشه و به زودی شاهد بر پایه تمدن نوین اسلامی زیر سایه ولایت فقیه خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همین صلوات خاصه رو با هم دیگه بخونیم و من جلسه رو تحویل بدم از دلمون تشریف بیارن. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، همه بخونم، الامام التقي النقي وحجتك على من فرض الارض،
ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. فقط همین یه جمله به عباس الت فرمودن فرشهای حجره رو جمع کن، میخوام مثل جد غریبم حسین روی خاک ها جان بدم. عرض میکنیم یا امام رضا، خواستید مثل جد غریبتون حسین بشه، اما خیلی فرق داشت. یکی از فرقاشو من بگم، اونم این بود اینجا جوان شما امام جواد اومده سر شما رو به دامن گرفته، اما کربلا برعکس شد، حسین بالا سر جوانش اومد، دیگه طاقت نداشت از اسب پیاده بشه، خودشو از اسب انداخت، سر علی رو به دامن گرفت. آی حسین بمیرم برات، دشمن داره بهت میخنده، آخه هرچی صدا میزد ولدی علی، علی جانش صدایی نمیزد، جوابی نمیداد. شاید صدا ناله شما باعث بشه صدای خنده دشمن به گوش زینب نرسه. همه صدا بزنید حسین.